ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان از کمک های بشر دوستانه با بیجار شده های اخیر ولسوالی بلخ به سرپل خبر می دهد. این اداره در توییترش دیروز گفت که به آن عده از کسانی که اخیراً از تنش‌های بلخاب فرار کرده به جاهای دیگر پناه بردند، در 3 روز عید قربان کمک‌های بشردوستانه صورت گرفته است. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان گفته که در این کمک‌ها تدارکات برای سرپناه، لوازم خانه و ذخیره آب آشامیدنی شامل است. اما گفته نشده که این کمک با چه تعداد بیجا شده ها صورت گرفته است. جنگمیان یک قماندان اسبقه طالبان به اسم مهدی مجاهد و نیروهای طالبان در بلخاب منجر شد تا شمار از باشندگان این ولسوالی خانه هایشان را ترک گویند. ملل متحد به تازگی گفت که در نتیجه درگیری ها در بلخاب حداقل 27,000 نفر آواره شدند. اوچا یا دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد از دنمارک به خاطر کمک 2.5 میلیون دلاریش به مردم افغانستان ابراز قدردانی کرد. دنمارک روز گذشته 7.5 میلیون کرون دنمارکی معادل 2.5 میلیون دلار آمریکایی را به صندوق بشر دوستانه افغانستان کمک کرد. سازمان ملل متحد گفته که تمام کمک‌های مالی به صندوق بشر دوستانه افغانستان برای کمک به افراد نیازمند استفاده می‌شود. او 4 روز گذشته در تویتر رسمیش دنمارک را یک کمک کننده دائمی به صندوق بشر دوستانه افغانستان خواند و از کشورهای دیگر هم خواست که برای نجات نیازمندان در افغانستان کمک کنند. در اثر انفجار یک بالون گاز در پکتیکا 1 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. قربانیان همه اعضای یک خانواده اند. آژانس خبررسانی باختر تحت کنترل حکومت طالبان دیروز گفت که این رویداد در ولسوالی سروبی رخ داده که در نتیجه آن بخش از یک منزل رهایشی هم ویران شده است. وضعیت 1 تن از مجروحین وخیم خوانده شده است. استفاده از بالونهای گاز بیکیفیت و سهلنگاری خانواده ها در استفاده از آن همواره دلیل وقوع همچو حوادث خوانده شده است. اردوی امریکا دیروز اعلام کرد که یکی از 5 رهبر ارشد گروه داعش در سوریه را در یک حمله تیاره بی سرنشین کشته است. قماندانی مرکزی امریکا با نشر اعلامیه گفت که ماهر الاقال در حمله تیاره بی سرنشین کشته شد و یک مقام ارشد دیگر داعش که نزدیک با او بود در این حمله زخمی شده است. هویت کسی که در این حمله زخمی شده هنوز روشن نیست. در اعلامیه گفته شده که حمله تیاره بی سرنشین امریکایی دیروز در خارج از شهرک جنیدیریس در شمال غرب سوریه در نزدیکی مرز ترکیه انجام شد. اعلامیه قماندانی مرکزی اردوی امریکا ماهر الاقال را مسئول توسعه شبکه‌های داعش در خارج از عراق و سوریه خوانده است. و دیدبان حقوق بشر موج اخیر بازداشت‌ها در ایران را محکوم کرده که هدف آن 3 فیلمساز و 1 فعال سیاسی است. دیدبان حقوق بشر روز گذشته با نشر اعلامیه از ایران خواست که بازداشت شده ها را هرچه زودتر رها کند و با اقدامات سرکوبانش خاتمه بخشد. ایران اخیراً محمد رسولوف، محمد آل احمد و جعفر پناهی 3 فیلمساز برجسته و مصطفی تاجزاده معاون سابق وزارت داخله در حکومت محمد خاتمی و منتقد دولت فعلی را بازداشت کردند. مقام های ایران این افراد را به برهم زدن امنیت روانی جامعه متهم کردند. پایان اخبار. هفته و 34 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری داره. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. سازمان های مدافع حقوق بشر خواستار محاکمه آن عده سربازان برطانوی شدند که به قتل غیر نظامیان در افغانستان متهمند.
او می گوید که گزارش پانورامای بی بی سی دلخراش است. این گواه جدیدترین جنایت ممکن است سوی نیروهای ویژه بریتانیا است. این اولین بار نیست ما در مورد این گونه قتل های صحرایی.
تاشکند برای تدویر یک نشست بین المللی درباره افغانستان آمادگی می گیرد.
قرار است این نشست در 25 و 26 ماه جاری میلادی در تاشکند برگزار شود که در آن نماینده های بیش از 20 کشور و سازمان های بین المللی اشتراک خواهند کرد.
آسیب دیدگان سیلاب های اخیر شکایت می کنند که کمک های لازمه دریافت نکردند.
مواشی از بین رفتند. کشتزارهای گندم، لوبیا و درختان مردم منطقه از بین رفتند.
گزارش هم از انکشافات اخیر در جنگ اوکراین داریم. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
گروه های مدافع حقوق بشر خواستار محاکمه سربازان بریتانیایی شدند که به کشتار غیر نظامیان در افغانستان متهمند. این خواست پس از آن مطرح شد که تحقیقات تازه بی بی سی که دیروز نشر شد ادعا کرد که نیروهای خاص بریتانیا 54 تن از افغانها را تحت شرایط مشکوک کشتند. وزارت دفاع بریتانیا انتشار چنین گزارش تحقیقی را برای جان سربازان کشورشان خطرناک خوانده است. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
دیدبان حقوق بشر میگوید که نتایج گزارش بی بی سی در مورد جنایات احتمالی نیروهای بریتانیایی در افغانستان به گفته این سازمان بسیار غم انگیز است. برنامه پانورامای بی بی سی که مستند و گزارش های تحقیقی را در مورد چنین موضوعات مهم تهیه می کند، گروهی از نیروهای ویژه بریتانیایی را به کشتار مکرر افراد غیر مسلح و زندانیان در شرایط مشکوک در افغانستان متهم کرده است. پاتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر، دیشب به رادیو آزادی گفت که بریتانیا باید در این راستا پاسخگو باشد. او می گوید که گزارش پانورامای بی بی سی دلخراش است. این گواهی جدیدترین جنایت ممکن است و نیروهای ویژه بریتانیا است. این اولین بار نیست. ما در مورد این گونه قتل‌های صحرایی، کشتن زندانی‌ها که در قید نیروهای ویژه بودند شنیده ایم و وقت آن رسیده که کشورهایی که سربازانشان در افغانستان خدمت کردند گام بردارند و نشان دهند که در قبال این اتهامات شدید و جدی و کسانی که مرتکب جنایت جنگی بالقوا شدند پاسخگو هستند. بر اساس گزارش بی بی سی از نوامبر 2010 تا ماه می 2011 چندین عملیات در ولایت هلمند انجام شده که منجر به کشته شدن ناعادلانه 54 غیر نظامی شده است. عفو بین الملل هم به گزارش بی بی سی عکس العمل تند نشان داده. این سازمان دیروز در بیانیه مفصل به نقل از زمان سلطان، محقق این سازمان در جنوب آسیا، نوشته که یافته های بی بی سی وحشتناک است و به سطح تهدید کننده از مافیات از مجازات و عدم پاسخگویی برای نیروهای بریتانیایی که در افغانستان خدمت کردند را نشان می‌دهد. به نقل سلطانی افزوده شده که بریتانیا موظف است تا فوراً تحقیقات را در مورد تمامی اتهامات جنایت احتمالی جنگی مربوط به نیروهای خود آغاز کند و هر شهروند بریتانیا را که مظنون به مسئولیت یک جنایت فردی باشد تحت پیگرد قانونی قرار دهد و به پنجه قانون بکشاند. او ابراز نگرانی کرده که بریتانیا در مورد جنایات احتمالی سربازانش در عراق هم تحقیق نکرده و در صورت سکوت بیشتر باید محکمه بین المللی جرایم دست به کار شود. پس از نشر گزارش بی بی سی، وزارت دفاع بریتانیا هم عکس العمل نشان داد و گفت که نشر چنین گزارشان می تواند جان سربازان این کشور را به خطر بیندازد. برخی از روزنامه های بریتانیایی از جمله اندیپندنت و گاردین به نقل از وزارت دفاع بریتانیا نوشته که گفته است آماده بررسی شواهد جدید در این راستا است، اما مستند بی بی سی را نتیجه گیری بی اساس خوانده و گفته که ادعاهایی که در برخی موارد صورت گرفته در گذشته به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است. از سوی دیگر روزنامه گاردین به نقل از یک پلیس نظامی بریتانیا نوشته که آنها از بی بی سی خواستند تا اطلاعات را با آنها در میان بگذارد تا در این مورد ارزیابی صورت گیرد که آیا جنایت جنگی در افغانستان انجام شده یا خیر. پلیس گفته که بی بی سی در این مورد غیر مسئولانه و نادرست گزارش دهی کرده. بریتانیا بخش عمده از نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده را در افغانستان تشکیل میداد که عمدتاً در هلمند مستقر بودند. بر اساس آمار وزارت دفاع بریتانیا در مجموع از 2001 تا 2014 میلادی 14350 سرباز بریتانیایی در افغانستان فرستاده شده بودند. در حوج حضور نیروهای بین المللی در افغانستان 9500 سرباز بریتانیایی تنها در هلمند مستقر بودند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
آسیب دیدگان از سیلاب‌های اخیر شکایت می‌کنند که کمک‌های لازم دریافت نکردند. آنها می‌گویند که سیلاب‌ها زیان‌های گسترده مالی و جانی برایشان رسانده، خانه‌هایشان ویران شده و محصولات زراعتیشان از بین رفته است. در سیلاب‌های هفته جاری در 6 ولایت افغانستان مرگ ده‌ها تن از سوی مقامات محلی این ولایات تایید شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مسئولان ریاست مبارزه با حوادث طبیعی در پکتیا میگویند که بر اثر جاری شدن سیلاب‌ها در ولسوالی زرمت و برخی دیگر مناطق این ولایت دستکم 6 تن جان باختند و 4 تن دیگر زخمی شدند. آژانس باختر مربوط به طالبان نوشته سیلاب‌های جاری صدها خانه را نیز ویران کرده است. پس از سیلاب‌ها در ولایت‌های اروزگان، زابل، کندهار، نورستان، غزنی و میدان‌بردک آمار تازه تلفات این سیلاب‌ها به نشر رسیده است. بر اساس آمار ارائه شده از سوی مسئولان محلی طالبان در نزدیک به 7 روز گذشته 96 تن در این سیلاب‌ها جان باختند و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. هرچند مقام‌های محلی طالبان و برخی دیگر نهادهای کمک کننده از کمک به آسیب دیدگان سیلاب‌ها خبر می‌دهند، اما سیلاب زدگان می‌گویند که به اندازه نیاز دستشان گرفته نشده است. ظاهرخان بزرگقام در ولسوالی چوری ولایت اروزگان برای آزادی گفته است که سیلاب دورستا را از بین برده و در کنار آن حاصلات زمین‌های زراعتی نیز تخریب شده، اما از دریافت کمک خبری نیست.
مواشی از بین رفتند. کشتزارهای گندم، لوبیا و درختان مردم منطقه از بین رفتند. چنین خسارات سنگینی به مردم وارد شده است.
میرزا اولا یکی دیگر از آسیب دیدگان سیلاب‌ها در اروزگان می‌گوید:
تمام ملکیت ها و جایداد های ما را سیلاب برد. حاصلات ما را هم برد. من یک انسان زحمت کش هستم. 12 ماه سال را زحمت کشیده بودم. همه را سیلاب با خود برد.
همزمان پیش بینی می شود که احتمال بارش باران و برف و سیلاب ها وجود دارد. اداره هواشناسی افغانستان در هفته روان هشدار داده بود که بارندگی های زیاد سبب جاری شدن سیلاب ها در ولایت های مختلف خواهد شد. مقام های محلی طالبان روز جمعه گفته بودند که بارندگی ها سرازیر شدن سیلاب و رانش زمین در اطراف ولسوالی واما در مناطق دارچینو و ترینک 8 کیلومتر سرک را مسدود کرده است. همچنین پل کردر در مسیر کنر به مرکز نورستان به گونه کامل تخریب شده و در همین مسیر در مناطق کشکو و خانبانده سیلاب ها، ریگ ها و شن ها را روی سرک آورده و باعث مسدود شدن سرک شده است. این مسیر تاکنون روی ترافیک مسدود است. افغانستان در سال جاری به شدت از حوادث طبیعی زیانمند شده است. در کنار سرازیر شدن سیلاب ها در زمین لرزه خوست و پکتیکا دست کم 1150 تن کشته و نزدیک به 3500 تن زخمی و هزاران خانه تخریب شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت خارجه ازبکستان میگوید که در حال گرفتن آمادگی ها برای برگزاری نشست بین المللی در مورد افغانستان است. در اعلامیه‌ای که در صفحه اینترنتی این وزارت نشر شده گفته شده که تاشکند تا 2 هفته دیگر نمایندگان بیش از 20 کشور و سازمان های بین المللی را دور هم جمع می کند تا در مورد وضعیت جاری در افغانستان گفتگو کنند. حکومت طالبان هم اشتراک یک هیئت خود با رهبری وزارت خارجه این حکومت را تایید کرده است. باز هم همکارم فرشته نگاه گزارش می دهد.
وزارت خارجه ازبکستان با نشر اعلامیه هدف از برگزاری نشست در مورد افغانستان را تفاهم روی اقدامات و پیشنهادات برای رویکردهای جامعه جهانی به خاطر ارتقای ثبات امنیت بازسازی پس از جنگ در افغانستان و ادغام آن کشور در روندهای همکاری منطقه‌ای خوانده است. قرار است این نشست در 25 و 26 ماه جاری میلادی در تاشکند برگزار شود که در آن نماینده های بیش از 20 کشور و سازمان های بین المللی اشتراک خواهند کرد. حکومت طالبان هم تایید می کند که یک هیئت آن در نشست تاشکند اشتراک می کند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت دیشب بر رادیو آزادی گفت:
یک هیئت امارت اسلامی افغانستان در روزهای آینده
به تاشکند روانده هستند به سرپرستی وزارت خارجه کشور. از موقف مرکزستان افغانستان و جای اظهارات خواهد داشتن و بعضی از وزارتخانه و ادارات سکتوری دیگر هم هستند که مربوط به مسائل اقتصادی می باشد. آنها هم در حیات میرن و در تاشکند نشست شرکت می کنند.
پیش از این عبدالعزیز کاملوف مشاور امنیت ملی ازبکستان در دیدار ماه گذشتهش با عبدالغنی برادر معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان هم از برگزاری نشست خبر داده بود. جزئیات بیشتر در مورد اجندا و اینکه نماینده های کدام کشورها در آن اشتراک خواهند کرد تا هنوز شریک نشده، اما ظریفه غفاری شاروال پیشین میدان شهر در حکومت تحت رهبری محمد اشرف غنی و فعال حقوق زن در صحبت با رادیو آزادی خواستار اشتراک نماینده های ام اقشار افغانستان در نشست تاشکند شد. او گفت:
ما آرزو داریم هم اقشار افغانستان در نشست های همچویی حاضر باشه، ولی اگر خدای نخواسته تو یک نشست نیست، وقتی با دوحه با او بزرگی خود با او برنامه های کلان و مصارف و همه چیز نتانست یک سرچشمه و روزنه جدید به مردم افغانستان باشه به طرف صلح آبادی و آرامی و رفای همیشگی، فکر نکنم که نشست های همچویی هم ارزش بیشتر از او داشته باشه.
نشست در مورد افغانستان به میزبانی تاشکند در حال قرار است برگزار شود که چند پیش وزارت خارجه ازبکستان از اصابت چند راکت در شهر ترمز ام مرز با افغانستان خبر داد و گفت که به خاطر منفجر نشدن این راکت ها تلفات جانی به کسی نرسیده. حکومت طالبان این راکت پراگنی ها را کار به گفته آن علاقات شریر خوانده و گفته بود که عاملان آن را شناسایی و مجازات می کند. ازبکستان پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان بارها در مورد امنیت مرزهای مشترک خود با این کشور ابراز نگرانی کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مقام های اوکراینی می گویند که عملیات نظامیشان علیه نیروهای روسی را در شرق این کشور شدت بخشیدند. اوکراین تلاش می کند مناطق را که از دست داده دوباره تصرف کند، اما روسیه به دنبال تصرف کامل منطقه دونباس اوکراین است. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
اردوی اوکراین میگوید که یک عملیات بزرگ نظامی را در شرق این کشور علیه نیروهای روسی آغاز کرده تا مناطق تحت تصرف روسیه را دوباره تحت کنترل اوکراین بیاورد. اردوی اوکراین دیروز اعلان کرد که یک انبار مهمات را در شهر نوکاخوفکا که تحت کنترل روسیه است هدف قرار داده است، که در نتیجه انفجار نیرومند در ساحل رخ داده. به گفته مقام های نظامی اوکراین در این حمله 25 سرباز روسی کشته شدند، همچنان توپخانه و وسایط زرهی روسیه از بین رفته. از سوی دیگر خبرگزاری تاس روسیه گزارش داده که هدف حمله اوکراین یک محل ذخیره کود معدنی بوده که منفجر شد و باعث تخریب بازار، شفاخانه و خانه های مجاور شده است. ولادیمیر لیونیتوف رهبر طرفدار روسیه در شهر خرسون اوکراین این حمله را یک اقدام به گفته او تروریستی خوانده و افزوده که 7 غیر نظامی در آن کشته و 80 تن دیگر زخمی شدند. منابع مستقل تا هنوز ادعای دو طرف از درگیری ها و تلفات را تایید نکرده. شهرک نوکاخوفکا در 55 کیلومتری شهر خرسون در جنوب اوکراین قرار دارد. این منطقه چند پیش تحت کنترل نیروهای روسی درآمد. مقام های اوکراینی گفتند که شمار زیاد از نیروها را در جنوب مستقر کردند تا مناطق از دست رفته به شمول خرسون و بنادر کلیدی را دوباره از تصرف نیروهای روسی بیرون کنند. روسیه در 24 فوریه عملات گسترده‌اش را بر اوکراین آغاز کرد که در نتیجه میلیون‌ها شهروند اوکراینی مجبور به ترک مناطقشان شدند. در حال حاضر بسیاری از بخش‌های منطقه لوهانسک به دست نیروهای روسی سقوط کرده. این نیروها تلاش دارند تا بر تمامی منطقه صنعتی دونباس حاکمیت کامل داشته باشند، اما بر اساس آنچه مقام‌های اوکراینی می‌گویند، نیروهای روسی در هر گام با مقاومت شدید روبرو شدند.
بیشتر از خبر.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم جاوید نعیمی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه ایندپندنت چاپ بریتانیا با متهم شدن نیروهای ویژه این کشور به قتل غیر نظامیان افغان تمرکز کرده است. گزارش تحقیقی تازه بی بی سی که دیروز نشر شد دریافته که یک واحد نظامی ممکن است 54 تن را به طور غیر موجه در جریان عملیات شبانه نیروهای بریتانیایی در ولایت هلمند کشته باشد. بنوشته ایندپندنت وزارت دفاع بریتانیا به این مستند واکنش نشان داده و گفته است که نشر چنین گزارش ها جان نظامیان این کشور را با خطر روبرو می کند. به نقل از روزنامه ایندپندنت وزارت دفاع بریتانیا گفته که برای بررسی شواهد تازه آمادگی دارد، اما از مستند بی بی سی با عنوان نتیجه گیری غیر موجه یاد کرده و گفته است که اتهام ها در مواردی که در گذشته به صورت مکمل تحت تحقیق قرار گرفت وارد شده. با گزارش بی بی سی، چندین عملیات میان ماه نوامبر سال 2010 و ماه می سال 2011 در ولایت هلمند رخ داد که در نتیجه 54 تن از غیر نظامیان افغان کشته شدند. نشریه فارن پلیسی نوشته که معدنها و منابع طبیعی افغانستان به گاوی شیری و منبع بزرگ عایداتی برای طالبان مبدل شده می تواند. بنوشته نشری، افغانستان در سطح جهان دارای معدنها و ذخیره های غنی و بزرگ مس، آهن، زغال سنگ، لیتیوم، طلا، کرومیت و چند عنصر دیگر است. اما در ادامه آمده که در جریان 20 سال گذشته بنابر ناامنی ها و شورشگری های طالبان هیچ گونه رسیدگی به معدن های افغانستان صورت نگرفت. با باور نویسنده برخی تنش ها به خاطر مدیریت معدن ها میان طالبان هم آغاز شده. نشریه به گونه مثال از درگیری های مسلحانه چند پیش بالای معدن های زغال سنگ در ولایت های بدخشان و سرپل یادآوری کرده است. یک متخصص امور معدن به نام جاوید نورانی به فارن پلیسی گفته است افغانستان غنی و سرشار از منابع طبیعی است، اما چهار عامل را جنجال برانگیز دانسته. نخست این که معدنها شاید زندگی و محیط زیست را اخلال کند. دوم شاید جنگ به خاطر کنترل معدنها میان گروه های مسلح افزایش یابد. سوم به گفته نورانی شاید شکلگیری سیاسی را متاثر سازد. و عامل چهارم اخیر این که معدنها شاید در مورد نقش تعیین کننده در جایگاه جهانی افغانستان تأثیر داشته باشد.
زنان صنعت پیشه در ولایت غور می گویند که تولیدات دستی آنها بازار فروش ندارد و حکومت طالبان از آنها حمایت نمی کند. این زنان تجارت پیشه خواستار توجه حکومت طالبان هستند. مسئولان محلی طالبان می گویند که برنامه های برای حمایت از این زنان در دست ندارند. همکارم با جزئیات بیشتر از غور گزارش می دهد.
ما کشلین می نیم، ماشین خیاطی می دوزیم، گلدوزی می دوزیم، خمک می دوزیم، روبکسی می دوزیم، روشالی می دوزیم، اما تا چیزار می دوزیم. خیلی ضعیف و ما وضعیت کارمار نداریم، اما تا خانه شدیم، نه کار کسبی می شه، نه چی، اما تا مونده. بسیار کم، بسیار ضعیف، بسیار سختی و بیچارگی.
فرزانه 23 ساله یکی از ده ها زن سند پیشی است که 3 سال به هین سود در شرک امیر شنسب شهر فیروزکوی مرکز ولایت غور مصروف صنایع دستی است. او برای دو آزادی گفت که قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان مخارج خانواده اش نفریش را از طریق صنایع دستی تامین می کرد، اما حال تولیداتش بازار فروش ندارد.
قبل از سقوط حکومت کاروبار ما بسیار خوب بود. ما از طریق کار ما از طریق چیزی که می دوختیم یک چیز میزی پیدا می کردیم، می آمدیم کرای خانه یک چیز میزی خانه را برآورده می کردیم. ولی نه هیچ کاری نه ما نفقه بچن نفقه پیش بریم یا خانه را بچرنیم، هیچ کار نه ما بیکار خوابیدیم. پدری داریم، اون میره روزمره کار مینه، بعضی روزا میشه بعضی روزا نمیشه، تو بعضی روزا هست بعضی روزا نه، تو به سختی و مشکلات تیر مینیم.
او گفت که قبلا از طریق تولیدات دستیش روزانه 500 تا 600 افغانی درآمد داشت، اما حال با مشکلات اقتصادی روبرو است.
خیلی ضعیف وضعیت اقتصادی، به چیزی نه، ما کارواری نداریم که بیاریم بخونه یک مواد سوخته بگیریم، مواد خوراکی بگیریم، هیچ چیزی نه. مجاهدین هم نمیگذارن که مردم زنا کارواری کنه، زنا رو ممنوع کردن، درای مکتبا بسته یا تمام چیزا بسته، زنا رو اجازه نمیتین، زنا حتی نمیگذارن که از خانه بیرون شون. الان هیچ کارواری نه، ما اجازه نمیتین، نه بازاری نه فروشگاهی، چیز میزنگ جور کردیم بخونه تو مونده.
بی بهور 25 ساله یکی دیگر از زنان سند پیشه در غور است که از مشکل مشابه سخن میگوید. او برای دو آزادی گفت که قبل از بازگشت طالبان به قدرت کاربارش رونق داشت. و چرخ زندگی خانواده ده نفریش را به خوبی میچرخاند.
خیاطی داشتیم، خمک داشتیم، کشلیم داشتیم، هر کار داشتیم. 5 سال 4 سال میشه خوب بود، بسیار پیش میرد. هر کار کلشنین، خمک، خیاطی، هر کاری که بود میکنیم. اما مال هیچ نیست ما کار کنیم. طالبان خوش ندارن که زنا پیشرفت کنن، زنا کار کنن، دارا مکتب بخونن، در مکتب ور بند کردن، کاروبار نیست کسی کار.
او افزود که طالبان از زنان تجارت پیش حمایت نمی کنن و زندگی کردن برایش دشوار شده است.
500 پیدا میکردم، کمکم کاری میشد که دیگه از آلی چی نیست که پوتو میزختم، کمک میکردم، کلشن میکردم، نفقه خانه پیدا میکردم، روزگار ما میچلیدم. ما آلی هیچ کار نیست، آلی که هیچ چی نیست، صفریم، هیچ کار بار نیست. نیاز داریم نمیشه، نال پدر پیری دارم، یک ده نفوس هستیم، برادر ناتوانی داریم، هیچ کار نمیتونه کده.
سیما سیرت فعال خوخوزن در غرب رادیو آزادی گفت که فعالیت های زنان از تجارت پیش متوقف شده و اکثرشان با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند.
زنان صنعت پیشه متاسفانه در کل از فعالیت های صنعتیشان باز ماندن، به خاطر که نظام فعلی هیچ برنامه و هیچ علاقه برای کار زنان نداره و برای فلان زنان خانه نشین شدن و وضعیت اقتصادیشان بی نهایت خراب است و اکثریت زنان که فعالیت های صنعتی داشتن از این طریق پول به دست می آوردن و نانآور خانواده هایشان بودن، ولی امروز در قدر روزگار دست پنجه نرم می کنن و زندگی دشواری دارن.
اما در حین حال عبدالله زهیم سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور برادو آزادی گفت که آنها یعنی طالبان کدام برنامه برای حمایت زنان تجارت پیشه روی دست ندارند.
هیچ برنامه ای نیه، مالی ما خود کدوم برنامه ای نداریم که اینجا یک شرکت باز کنیم به ولایت غور. خود بسیار یک ولایت ضعیفی هم هسته، نگاه اقتصادی راهی موصلتی هم خوب برابر نیه مثل هرات و دیگه ولایت ها، صنعتی خیلی پیشرفته باشه، صنعتی مردا هم مالی به مشکلی که کار و ترتیب از اینا برابر نیه. چی راسته برسی که برای زنها یک وظیفه و یک صنعت و یک کار مهیا شود.
زنان صنعت پیشه در غور مثل فرزانه و بی بیور که اکنون از نبود بازار فروش تولیدات دستیشان شکایت دارند، از حکومت طالبان نیز میخواهند که از آنها حمایت کنند.
باز ما خوب بودم در دست پنجه خود دار کرس خیاطی دست سواد آموزی، هر کاری که بتونستی میتونستم کنه، نفقه خانه رو پیدا میتونم. اما حال هیچ چی، آدم های قریب و بیچاره هستیم، هیچ کار بار نیستیم، نفقه ما رو بچلنیم، مواد خارکه ما پیدا کنیم، مواد سخت ما رو پیدا کنیم، هیچ وقت حال ایران مانده که چی کار کنیم. لباس دوزی داریم، احمد خانم